وقت بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. ادامه کتاب کی. با این حال یک دلیل دیگر نیز متصور است. در سال 2012 5 محقق از مسئولین باغ وحش و محققان حوزه حیوانات در 3 کشور خواستند تا در درک بهتر بیش از 500 عضو از خانواده میمون‌ها به آنها کمک کنند. این نخستین سانان که شامپانزه‌ها و اورانگوتان‌ها در سنین مختلف از کودکی تا پیری بودند، موضوع آزمایش بودند و محققان می‌خواستند دریابند که اوضاع آنها چگونه است. در نتیجه از کارمندان خود خواستند تا روحیه و خوشبختی این میمون‌ها را ارزیابی کنند. محققان توضیح می‌دهند که پرسشنامه مورد استفاده آنها یک روش به اثبات رسیده برای ارزیابی احساسات مثبت در نخستین سانان در اسارت انسان است. آنها این امتیازات خوشبختی را با سن این حیوانات مقایسه کردند و متوجه شدند که احساس خوشبختی میمون‌ها هم در میانسالی افت می‌کند و دوباره شروع به اوج گرفتن میکنه. این موضوع یک احتمال جالب رو مطرح میکنه. آیا رکود میانسالی میتواند ناشی از زیست باشد یا اجتماع؟ یک ویژگی طبیعت و نه یک واکنش در برابر شرایط محیط. روشن کردن شمع و میانبر زدن. یک جعبه سنتی شمع جشن هانوکا حاوی 44 عدد شمع است که به دقت در قوانین دین یهود تعیین شده. هانوکا 8 شب متوالی ادامه دارد و یهودی هایی که این مناسبت را جشن میگیرند، این مراسم را با روشن کردن شمع در شمعدانی به نام منورا اجرا میکنند. در نخستین شب شرکت کنندگان یک شمع روشن میکنند. در شب دوم دو شمع و به همین منوال ادامه پیدا میکند و از اونجا که فرد در کنار هر شمع یک شمع کمکی هم روشن میکند، شب اول دو شمع استفاده میشود، شب دوم سه شمع و در نهایت شب هشتم 9 تا شمع و 9 شمع مجموع این 9 شب میشه 44 تا شمع. 44 شمع به معنای این است که وقتی این مراسم به اتمام برسد، جعبه هم خالی می شود. با این حال در خانه های یهودیان سراسر دنیا در پایان این مراسم هنوز در جعبه شمع هایی باقی مانده است. حالا موضوع چیست؟ چگونه باید این معمای شمع ها را حل کنیم؟ دایان مهتا بخشی از پاسخ را ارائه می کند. او یک رمان نویس و شاعر است که در نیویورک زندگی می کند. مادر او یک یهودی اهل بروکلین و پدرش پیرو آیین جین و اهل هندوستان است. او در نیوجرسی بزرگ شده و در آن زمان یهودی ها هانوکا را جشن می گرفتند و با اشتیاق شمع ها را روشن می کردند و چیزهایی مانند جوراب به عنوان هدیه دریافت می کرده. وقتی که پسردار شده بوده، پسرش نیز از روشن کردن شمع ها لذت می برده. اما با گذشت زمان، با تغییر شغل، طلاق، بالا پایین های زندگی، رسم شمع روشن کردن نظم و ترتیبش رو از دست داد. او به من گفت روزهای اول این کار هیجان انگیزه، اما بعد از چند روز دیگه بی انگیزه میشن. وقتی پسرش پیش پدرش بره، او شمع روشن نمی کنه، اما میگه گاهی در روزهای آخر این مناسبت متوجه میشوم که هنوز هم هانوکا هست و دوباره شمع ها رو روشن میکنم و به پسرم میگویم که امشب شب آخر است و بهتر است که این کار رو انجام بده. مهتا غالبا هانوکا را با اشتیاق شروع می کند و با اراده به پایان می رساند، اما در وسط کار انگیزه او کاهش پیدا می کند. گاهی در شب سوم، چهارم، پنجم و ششم شمعی روشن نمی کند و در نتیجه وقتی این تعطیلات تمام می شود، هنوز در جعبه شمعهایی باقی مانده است و او در این کار تنها نیست. دو جامعه شناس که در مورد نحوه دنبال کردن هدف توسط مردم و رعایت استانداردهای شخصی مطالعه می کنند، چند سال پیش آنها به دنبال حوزه‌ای در دنیای واقعی بودند که بتوانند این دو ایده را بررسی کنند و دریافتند که هانوکا یک حوزه ایدئال برای این کار است. آنها رفتار بیش از 200 یهودی شرکت کننده در مراسم را زیر نظر گرفتند تا ببینند که آیا آنها شمع روشن می کنند یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ چه زمانی این کار را انجام می دهند. پس از 8 شب گردآوری داده، یافته های آنها از این قرار بود: در شب نخست 76% شرکت کننده ها شمع روشن می کردند. در شب دوم این درصد به 55% کاهش پیدا کرد و در شبهای بعدی کمتر از نیمی از شرکت کنندگان فقط شمع روشن میکردند و در شب هشتم این تعداد دوباره به بالای 50% میرسید. این محققان چنین نتیجه گیری کردند که در طی مراسم هانوکا وفاداری به استاندارد تا از یک الگوی یو شکل پیروی میکنند. اما شاید این افت روشن کردن شمع یک دلیل ساده داشته باشد. شاید شرکت کنندگان کمتر مذهبی برخلاف سایر همتایان مقیدتر خود در روزهای میانی این کار را رها می کنند و در نتیجه میانگین را پایین می آوردند. این دو نفر این امکان را هم بررسی کردند. آنها دریافتند که این الگوی یو شکل در مورد افراد مذهبی بسیار شدیدتر است. احتمال اینکه آنها در شب اول و هشتم شمع روشن کنند بسیار بیشتر است، اما در شبهای وسطی رفتار آنها تقریبا از شرکت کنندگان غیر مذهبی قابل تشخیص نیست. این محققان حدس زدند که شاید آنچه که رخ می دهد تظاهر باشد و همه ما دوست داریم که دیگران ما را خوب بدانند، و برای برخی افراد روشن کردن شمع‌های هانوکا که غالبا هم در حضور دیگران انجام می شود نشانه ای از کار خیر مذهبی است، ولی شرکت کنندگان باور داشتند که نشانه هایی که بیشترین اهمیت را دارند یا همانهایی که تصویر آنها با قدرت بیشتری نمایان می شود همان روزهای اول و آخر هستند. روزهای میانی هم اهمیت چندانی ندارند و معلوم شد که حق با محققان است. وقتی این دو نفر در آزمایش بعدی خود از شرکت کنندگان خواستند که میزان مذهبی بودن 3 شخصیت تخیلی را بر اساس زمان روشن کردن شمع‌های هانوکا تعیین کنند، شرکت کنندگان نشان دادند که فکر می‌کنند کسانی که شمع‌ها را در شب‌های اول و آخر روشن نمی‌کنند نسبت به افرادی که مراسم را در روزهای میانی نادیده گرفته کمتر مذهبی است. ما در نقطه میانی کمتر به استانداردهای خود پایبند هستیم، شاید به این دلیل که دیگران در ارزیابی خود از ما تساهل بیشتری به خرج می‌دهند و ما در میانه بنا به دلایلی که غیر واقعی اما روشنگر هستند میانبر می‌زنیم، همان گونه که آزمایش آخر نشان می‌داد. این دو روانشناس در یک آزمایش دیگر هم شرکت کنندگان را در آزمایشی به کار گرفتند که ادعا می‌کنند آزمایش نحوه عملکرد بزرگسالان در مهارت‌هایی است که از کودکی به کار نگرفتند. آنها 5 کارت را به افراد می‌دادند که روی هر کدام از آنها شکلی کشیده شده بود و شکل در همه کارت‌ها یکسان بود، اما در هر کارت به یک جهت چرخیده بود. آنها به افراد قیچی دادند و از آنها خواستند تا با دقت هرچه تمام‌تر این اشکال را خارج کنند. سپس این اشکال خارج شده را به کارکنان آزمایشگاه که در این آزمایش دخیل نبودند دادند و از آنها خواستند تا در مقیاس 1 تا 10 به دقت برش این 5 تا کارت امتیاز بدن. نتیجه چه بود؟ مهارت قیچی کردن شرکت کنندگان در شروع و پایان بالا بود، اما در میانه افت کرده بود، و ما دریافتیم که در حوزه استانداردهای عمل کردی احتمال اینکه شرکت کنندگان در کارت‌های میانی گوشه‌ها را قیچی کنند بیشتر از کارت‌های اول و آخر بود. در میانه اتفاقی رخ میده، اتفاقی که بیشتر مثل یک قدرت ماوراییه تا یک انتخاب فردی. همونطوری که یک الگوی قله مانند در نمودارها دیده میشه و نشان دهنده یک گونه نظم در طبیعت، الگوی یو شکل هم نظم دیگری رو نشون میده. ما نمیتونیم اون رو از بین ببریم، اما مثل سایر گونه های نیروهای طبیعی، مثل رعد و برق، جاذبه زمین، تمایل انسان به دریافت کالری بیشتر، میتونیم برخی از مشکلاتمون رو برطرف کنیم. و نخستین گام چیه؟ آگاهی. اگر رکود در دوران میانسالی اجتناب ناپذیره، صرف آگاهی از رنج‌های اون می‌کاهد و همچنین آگاهی از پایدار نبودن این رکود هم همین اثر رو داره. ببخشید، صرف آگاهی داشتن از اون، از رنج‌های اون دوران میانسالی می‌کاهد و همچنین آگاهی از پایدار نبودن این رکود هم همین اثر رو داره. و اگر بدانیم که احتمال دارد استانداردهای ما در میانه راه افت کنند، این آگاهی می‌تواند به ما کمک کند تا پیامدهای آن را جبران کنیم، حتی اگر نمی‌توانیم جلوی نیروی بیولوژی و طبیعت را بگیریم، می‌توانیم برای مواجهه با پیامدهای آن آماده شویم. اما یک انتخاب دیگر هم داریم، می توانیم به کمک بیولوژی به مبارزه با آن برویم. اثر اوه اوه. بهترین دانشمندان معمولا کوچیک شروع می کنند و بزرگ فکر می کنند. این همون کاریه که نیلز الدریج و استفان جی گولد انجام دادند. اونها در اوایل دهه 1970 هر دو دیرینه‌شناس های جوان بودند. الدریج از یک گونه از بندپایان خرچنگی در دست مطالعه داشت که بیش از 300 میلیون سال پیش میزیسته. گولد تلاش‌های خود را روی دو گونه از حلزون‌های خشکی کارائیب متمرکز کرده بود. اما وقتی که این دو در سال 1972 همکاریشون رو با هم شروع کردن، این موضوعات کوچک آنها را به یک بینش بسیار عظیم راهنمایی کرد. در آن دوران بیشتر زیست‌شناسان به یک تئوری به نام تدریج گرایی فیلتیک باور داشتند که بیان می‌کرد گونه ها به تدریج و آهسته آهسته تکامل پیدا کردند. و این تفکر بیان می‌کرد که تکامل به تدریج رخ می‌دهد و طی میلیون ها سال مادر طبیعت با همکاری پدر زمان همیشه در حال کاره. اما الدریج و گولد در فسیل های بند پایان و نرم تنان چیز دیگری را مشاهده کردند. گاهی تکامل گونه ها به کندی حلزون ها بوده، اما گاهی نیز به صورت انفجاری رخ داده. گونه هایی که مدت مدیدی در حال سکون بودند، ناگهان با تغییرات آنی مواجه شدند و پس از آن گونه تکامل یافته جدید برای مدت طولانی دیگری ثابت بوده تا دوباره یک تغییر ناگهانی دیگه مسیر اون رو عوض میکرد. این دو نفر تئوری جدید خودشون رو تعادل نقطه‌ای نامیدن. مسیر تکاملی مسیر سربالایی مستقیم نبوده. این مسیر تا این حد خطی هم نبوده. دوره های ثبات بیرخ داد با انفجار تغییرات روبرو می شدند و خود تئوری الدریج و گولد هم یک نوع تعادل نقطه‌ای بود، یک انفجار مفهومی که ثبات زیستشناسی تکاملی پیش از خود را متحول کرد و آن را به مسیر دیگری کشاند. یک دهه بعد محققی به نام کانی گرسیک آماده می شد تا یک ارگانیسم دیگر، یعنی انسان را در محیط طبیعی زیستگاه خود، یعنی اتاق کنفرانس، مطالعه کند. و او گروهی از افراد را که روی پروژه‌هایی کار می‌کردند، کارگروه یک بانک برای ایجاد یک نوع حساب بانکی جدید، مدیر بیمارستان برای برنامه‌ریزی درمان‌های یک روزه و اساتید و مدیران دانشگاه که به طراحی یک مؤسسه جدید علوم کامپیوتر مشغول بودند. از نخستین جلسه تا آخرین لحظه‌ای که به مهلت نهایی خود می‌رسیدند را زیر نظر گرفتند. صاحب نظران مدیریت بر این باور بودند که تیم‌هایی که روی پروژه کار می‌کنند به تدریج مراحل مختلفی را طی می‌کنند و گرسیک معتقد بود که می‌تواند با ضبط ویدیویی جلسات و پیاده کردن متن تمام حرف‌ها این روندهای هماهنگ تیم‌ها رو به روش دقیق‌تری درک بکنه. اما چیزی که او با آن مواجه شد عدم هماهنگی بود. تیم‌ها با یک روند هماهنگ و مداوم مراحل را طی نمی‌کردند. آنها از رویکردهای بسیار متنوع و خاص برای انجام کارها استفاده می‌کردند. تیم بیمارستان در مقایسه با تیم بانک به طرز متفاوتی پیش می‌رفت که آن تیم هم نسبت به تیم علوم کامپیوتری به نحو متفاوتی ادامه می‌داد. با این حال او می‌نویسد چیزی که در همه تیم‌ها مشترک است، حتی وقتی همه عوامل دیگر در حال فاصله گرفتن از هم باشند، زمان شکل‌گیری و حفظ و تغییر گروه‌ها بود. هر گروه ابتدا یک دوره ایستایی طولانی را سپری می‌کرد. اعضا با یکدیگر آشنا می‌شدند، اما کار خاصی انجام نمی‌دادند. در مورد ایده‌های خود صحبت می‌کردند، اما جلو نمی‌رفتند. ساعت تیک تیک می‌کرد و زمان می‌گذشت. آنگاه یک تحول ناگهانی رخ می‌داد. گرسیک دریافت که گروه‌ها در یک تغییرات ناگهانی و سریع الگوهای قدیمی خود را کنار گذاشتند و مجدداً با ناظران بیرونی تعامل برقرار کردند. دیدگاه‌های تازه ای را در مورد کار خود پذیرفتند و پیشرفت سریع را هم به دست آوردند. آنها پس از مرحله رکود ابتدایی وارد مرحله تمرکز و فعالیت شدند، برنامه را اجرا کردند و به سمت موعد مقرر نزدیک شدند. اما نکته ای که جالب تر از این انفجار حرکتی بود زمان شروع آن بود. فارغ از اینکه چقدر زمان برای تیم در نظر گرفته شده بود، همه تیم‌ها این تحول رو در یک زمان مشخص در تقویم خودشون تجربه کردن. دقیقاً بعد از گذشت نصف زمان بین اولین جلسه تا موعد اتمام، بانکی‌ها کار خود رو در طراحی یک نوع حساب جدید را در 17 روز از یک مدت 34 روزه شروع کردند. مدیران بیمارستان در 6 هفته از یک مهلت 12 هفته‌ای مسیر جدید کارآمدتر خود را انتخاب کردند و همه تیم‌ها به همین روال عمل کرده بودند. گرسیک می‌نویسد وقتی هر گروه به وسط فاصله بین زمان شروع و موعد اتمام خود می‌رسید، ناگهان تغییرات بزرگی در آن ایجاد می‌شد. گروه‌ها با یک سرعت یک نواخت و ثابت به سمت هدفشون نمی‌رفتند. در عوض زمان زیادی رو بدون انجام کاری سپری می‌کردند تا اینکه یک بار حجم انبوهی از فعالیت‌ها رو انجام می‌دادند که همیشه با نقطه میانی زمان یک پروژه مصادف بود. از آنجا که گرسیک نتایجی به دست آورد که انتظار اون رو نداشت و از آنجا که این نتایج با دیدگاه رایش همخونی نداشت، او به دنبال راهی میگشت تا این موضوع را درک کند و او نوشت: پارادایمی که من از طریق آن یافته‌ها را تفسیر می‌کردم نسبتاً مشابه یک مفهوم جدید در حوزه تاریخ طبیعی است که تاکنون در مورد گروه‌ها اعمال نشده. نقطه تعادل نقطه‌ای. تیم‌های انسانی که با هم کار می‌کنند هم مانند بندپایان و نرم‌تنان به صورت تدریجی پیشرفت نمی‌کنند. آنها دوره‌های سکون طلایی را تجربه می‌کنند و این سکون با موجی از فعالیت‌های گسترده ادامه پیدا می‌کند. در مورد انسان‌ها، این دوره‌ها به جای اینکه میلیون‌ها سال طول بکشد، تنها چند ماه طول می‌کشید و تعادل همیشه در یک نقطه خاص رخ می‌داد. در میان راه و در وسط مدت. برای مثال گرسیک از یک یک گروه از دانشجویان کسب و کار را مورد مطالعه قرار داد که 11 روز وقت داشتن تا یک پرونده را بررسی کنند و یک مقاله تشریحی درباره اون بنویسند. اعضای تیم در ابتدا به بحث پرداختند و سپس نسبت به پیشنهادهای خارج از گروه مقاومت نشون دادند، اما در روز ششم که دقیقاً میانه پروژه بود، مسئله زمان وارد صحبت‌های اونها شد و یکی از اعضا هشدار داد که ما زمان کمی داریم، و کمی پس از این حرف گروه روی کرده ابتدایی ناکارآمدش رو کنار گذاشت و یک استراتژی جدید رو مطرح کرد و تا آخر هم از اون پیروی کرد. و گرسیک می نویسد در میانه راه اعضای این تیم و تیم‌های دیگر احساس فوریت کردند و این پدیده رو اثر اوه اوه می نامیم، یعنی اوه اوه بودو که دیر شد. وقتی به نقطه پایانی میرسیم، گاهی به رکود و رخوت میرسیم، اما گاهی هم از جا بلند میشویم و یک زنگ هشدار ذهنی به ما میگه که نیمی از زمان خودمون رو از دست دادیم. این موضوع دوز قابل قبولی از استرس به ما وارد میکنه و به ما انگیزه میده که بریم دنبال یه استراتژی جدید و کار رو به اتمام برسونیم. گرسیک در تحقیقات بعدی قدرت اثر اوه اوه را اثبات کرد. در یک آزمایش 8 تیم از دانشجویان MBA ایجاد کرد و بعد از اینکه یک خلاصه از طرح رو مطالعه کردند، ایجاد یک تبلیغ رادیویی را که در یک ساعت باید انجام میشد به اونا معول کرد. سپس مانند تحقیقات پیشین تعاملات بین افراد رو ضبط کرد و محتوای مکالماتشون رو پیاده کرد. در همه گروه ها بین دقیقه های 28 تا 31 این پروژه یک ساعته در مورد اوه اوه حرفی زده شد که خیلی خوب، ما به نقطه میانی راه رسیدیم و حالا واقعا به درد سر افتادیم. 6 تیم از این 8 تیم بیشترین پیشرفت خود را در یک انفجار متمرکز میانی به دست آوردند و او دریافت که این مسئله در دوره های طولانی تر هم رخ می دهد. و در تحقیق دیگری که انجام داد، یک سال را صرف پیگیری روند کار یک شرکت استارتاپ که از محل سرمایه خطرپذیر تأمین مالی شده بود کرد که آن را امتک نامید یا امتک. شرکت ها برخلاف تیم های پروژه های کوچک زندگی محدود یا مهلت خاصی ندارند. با این حال او دریافت که امتک بسیاری از علائم الگوهای زمانی منظمی که در گروه های پروژه ها مشاهده می شود را بروز می دهد، اما در یک سطح پیچیده تر و آمدانه تر. به بیان دیگر، مدیرعامل شرکت امتک همه برنامه ریزی های کلیدی شرکت و جلسات ارزیابی را در ماه جولای قرار داد که نقطه میانی تقویم سال می افتد و از چیزهایی که می فهمید برای جهت‌دهی به امتک در نیمه دوم استفاده می‌کرد. و گرسیک می‌نویسد که تحولات میانه سال مانند تحولات نقطه میانی گروه‌ها تأثیر زیادی در روند حرکت امتک داشت. این وقفه‌های زمانی تاکتیک‌ها و استراتژی‌های در حال اجرای شرکت رو متوقف می‌کنند و فرصت‌هایی برای مدیریت فراهم می‌کنند تا روند حرکت شرکت رو ارزیابی کنن و تغییر بدن. همونطوری که میبینیم، نقطه های میانی میتونن یه تأثیر دوگانه داشته باشن. در برخی از موارد اونها میتونن انگیزه ما رو کامل نابود بکنن و در برخی از موارد دیگه به ما انگیزه میدن. گاهی واکنش اوه نه رو در ما ایجاد میکنن و ما کنار میکشیم و گاهی واکنش اوه اوه رو در ما ایجاد میکنن و ما پیشرفت میکنیم. در تحت شرایط خاصی ما رو به رکود میکشن، ولی در برخی از شرایط دیگه یه جرقه ایجاد میکنن. نقطه میانی رو به عنوان یه ساعت درونی مجسم بکنید. اونها تنها زمانی کارآمد هستند که ساعت رو تنظیم کرده باشیم و بتونیم صدای هشدار بیدار باشش رو بشنویم و دکمه چرت زدن رو فشار ندیم. اما در مورد نقاط میانی مانند ساعت‌های زنگدار، انگیزه بخش ترین هشدارها زمانی رخ می‌دهد که تنها کمی از برنامه خود عقب‌تر باشید.